الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. در زيارت اولياء معصوم عرضه می داریم که به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی من اراد الله بدع بکم و من وحده قبل انکم و من قصده توجه بکم. عرضه می داریم که ای اولیایی که پدر و مادر و جان و مال و اهلم همه فدای شما باد، هر کس که بخواهد خدا رو اراده کند از شما باید شروع کند و هر کس که بخواهد خدا را یگانه ببیند از قبل انکم، من وحده قبل انکم، هر کس که خدا رو یکتا بیابد از طریق شما و در قبل شما این کار ممکن است. و من قصده توجه بکم، و هر کس قصد پروردگار بکنه با توجه به شما این کار ممکن است. عرض شد که یکی از فرازهای عمیق توحیدی زیارات ما همین فراز است. در اون فراز قبلی که یه مختصری عرض شد که من اراد الله بدع بکم، مشخص شد که ما برای رجوع به خدا مظاهر می‌خوایم و مظاهری که واقعاً از طریق اونها بشد به خدا رجوع کرد کسایی هستن که شخصیتشون نمایش کامل انوار و اسماء الهی باشه. چون ببینیم میگه بدع بکم، یعنی میخوایم شروع کنیم، با شما میشه شروع کنیم. چطوری شما اگه شروع میخواید بکنید این ستونه ببینی؟ با دیدن نور ستونه میبینی. اگه نور توی اتاق نبود ستونه نمیدیدید. ابتدا کردن رجوع به خدا، خدا خواهی از طریق رجوع به کسانی است که اینها مظاهر کامل انوار الهی هستند. بشر از این جهت در مشکله، یعنی فرهنگ حسی بشر این دوران خیلی فاصله دارد از این معارف، یعنی اصلا نمیتونه تا اینجاها بیاد که یه فرهنگی هست که در این فرهنگ باید انسان در مظاهر انوار الهی با خدا روبرو بشه. شما این جمله امیرالمومنین زیاد شنیدین، حضرت می فرمان من هیچی نبود که ببینم الا این که قبل اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز خدا رو ببینم. خب این فرهنگ فوق‌العاده بزرگی، ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. این فرهنگ رو باید بتونیم حل کنیم. بالاخره باید واردش شد. تا وارد این فرهنگ نشیم تقریبا نسبت به اهل البیت بیگانه ای. حالا درسته که اونا محل میگذرن، ولی خودشون هم که می فرمان بسیار بسیار کمن اونهایی که ما را درک کردن. امیرالمومنین می فرمان ما مقامی داریم که به نه ملک مقرب نه نبی مرسل نمیتونه اون مقام را درک کنه. حالش به جناب سلمان عوازر می فرمان فرمان شما باید خیلی تلاش کنین تا بفهمید ما در کجا قرار داریم. شاید جلسات آینده رو این یه خود بیشتر بمونیم و شاهده بیشتر بیاریم، ولی بالاخره زحمت میخواد، سر به هوایی کار ازش نمیاد که آدم بشنه ببینید نگاهش رو چطور کنه. که وقت امیرالمومنین فرمان من هیچی نبود، ما رأیت شیئا، هیچی نبود که ببینم الا اینکه قبل اون چیز، یعنی اول خدا رو ببینم. شما چطور اول نور رو میبینید بعد این ستون رو؟ الا اینکه قبلش خدا رو ببینم بعد با اون چیزم خدا رو ببینم، اون چیزا منظر و مظهر پروردگارم ببینم و بعد از اونم باز خدا رو ببینم. به این معنا که نه اینکه حالا یه چیز دیدم و یه خدا رو، نه چیزی ندیدم جز خدا. کل شیء هالک الا وجهه، هر چیزی تو این دنیا هست هیچ هست، هالک نه یهلک، همین حالا هیچ هست الا وجه الهی. اگه عالم وجه الهی پیدا نباشد ما چیزی ندیدیم. عالم یه جنبه عدمی داره یه جنبه وجودی. جنبه عدمیش که خوب نیست که ببینیم، مثلا واقعا این دیوار یه چیزیست یا همون آجراست، همون سنگاست، همون خاکهاست. دیوار بودن یه چیزی هست که ما اسم یخت آجرا را به خاطر یه شکل خاص گذاشتیم دیوار. پس اینا که دیوار و ستون و خونه به اعتبار این شکل و ایناش واقعیت خارجی نداره. واقعیت خارجیش همون عالم ماده بودنش است. حالا اگه کتابیا یه جنبه وجه اللهی هم داره که بله شما اون چیزایی که حقیقتا نور این عالم هن، نور الهی هن. الله نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمین است. این حیات، این قدرت، این نظم، اینا که در عالم است که انوار الهی است. بقیهش چیست؟ بقیه چیزی نیست. حالا امیرالمومنین میفرماند من در هر چیزی خدا را میبینم. به ما کمک کرده از خدا که در جمال اهل البیت بتونیم خدا را ببینیم. علتش هم اینه است که اونها مظهر انوار کامله الهی هست. پس در واقع این یه مدد به ماست که ما با جمال اولیاء معصوم تمرین کنیم ببینیم چطوری میشه. میخوایم خدا رو ببینیم باید در حرکات و سکنات اینا ببینیم. من دیگه رو این نمیمونم، میرم رو فراز بعدیش ببینیم اینجا چقدر میتونیم خدا کمک میکنه بحثی بشه. و من وحدهو قبل انکم، یعنی هر کس که بخواد خدا رو به یگانگی بیابد از طرف شما پذیرفته میشه که این یگان خدا را پیدا کرده است یا نه. یعنی اگه یکی ادعا کنه نه من یگانگی خدا رو میدونم ولی در اهل البیت نیافته باشد، دروغ میشه، نمیشه. یگانگی چیست که تو میخوای پیداش کنی؟ بله یه وقت خواهی فکر کنی خب معلومه است این عالم خدا داره، یه وقت خواهی بیابی. اگه بخوای یگانگی خدا رو بیابی باید در حرکات و سکنات انسانهای پیدا کنی که عین وحدت شخصیت هست. یخت مثال میزنیم، شما دیدین بعضی ها رو اول سخنشون تا آخر سخنشون، اول زندگیشون تا آخر زندگیشون، اولین فکری که به شما میدن تا آخرین فکری که شما میدن کاملا در یه یگانگی است. معصوم میشه مثلا بعد از یه مدتی فکرش عوض بشه، مثلا میگه ما بهتر شدیم، به درد نمیخوره، این برای من و شما خوبه. من و شما معلومه که باید آخر بهتر از اول باشیم. حالا اگه معصوم آخر بهتر از اول باشید، یعنی پس اول معصوم نبوده است، نمیشه که. معصوم در همه چیز عین وحدت است، یعنی احوالاتش تماما در یک حیات یگانه است. یکی عصبانیش بکنه، یکی نمیدونم حرسش بده، رف عکس العمل، انفعال، اینا که تو شخصیت های امام های معصوم پیدا نمیشه. این روایته که حتما دارین، از اهل سنت هم هست که نقل میکنن، عایشه نقل میکنه که پیامبر فرمودن نگاه به امیرالمومنین عبادت است، هممون هم شنیدیم. حتی من به شما میگم این که میفرمان نگاه به در خونه عالم عبادت است، تو روایات بیشتر یعنی معصوم به تبع میشه، ولی اصل روایت یعنی اصولا این واژه عالم در روایات بیشتر یعنی معصوم، چون پیامبر در یه حالتی بودن که نمیخواستن یه جوری بگن که مردم به اصطلاح تحریک بشن، بلکنایه میگفتن. مثلا یه جا میگفتن عالم، یه جا بعد میگفتن امیرالمومنین، که بعد هر کس خواست تطبیق بده که یکی هم. حالا بحثمون نیست، بحث اینه که خب چرا نگاه به امیرالمومن عبادت است؟ برای اینکه ما رو خدایی میکنه، خدا رو میبینیم. چطوری؟ چطوری با نگاه به امیرالمومنین خدا دیده میشه؟ این هنر میخواد که شما ببینین این آدم با این همه یگانگی لازمش اینست که با یگانه مطلق ارتباط داشته باشه، و ظهور روح یگانه است. تو قرآن میگه که چی؟ میگه که اگه این قرآن از طرف خدا نبود باید درش اختلاف بود. میبینین که هیچ اختلافی نیست، پس از طرف خدا یگانه است. لا کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. چی میخوا بگه؟ میگه نمیشه یه آدم عادی با یه فکر بشری، یک 23 ساله، 10 سال، 20 سال، حالا این آیه که حتما آخر عمر پیامبر نیامده است، میگه آقا 10 سال، 15 سال است داره حرف میزنه، این آیاتو میاره. شما ببینید یه یگانگی مطلق داره، پس باید از طرف یگانه مطلق اومده باشه. حالا اگه کسی اصلا توی باقا نباشه، هیچ وقت از طریق قرآن مطمئن میشه این قرآن مال خداست؟ نه، همطور میپذیریم. بگه تو روایت نداریم که طرف در سکرات ازش میپرسن من ربک، من نبیک، من امامک، میگه همه را بهش میگن از کجا بلد بودی؟ میگه مردم میگفتند. روایت میگه اونچنان با گرز آهنی تو سرش میزنن که مثل قلع آب میشه. میگه همه را درست نگو؟ نه، قلبش باید اظهار میکرد، این همطور ادا در آورده. این یک حقیقت قلبی نبود براش این اعتقاد، نرسیده بود، ملکه تقلید داشت. جالبه، حالا بحثش اینجا نیست، مثلا تو قرآن دروغگو دروغ میگن اما دروغ گفتنشون رو میگن، و حالا راست میگن یا دروغ میگن، نمیشه که اونجا دروغ گفت. والامر یومئذ الحق، اونجا روز حقه. خب اگه دروغگو دروغ گفتنشون رو بگن، خودن راست میگن، یعنی ملکات اونجا ظاهر میشه. خب بحث این است که یه نگاهی ما نیاز داریم که بتونیم در حرکات و سکنات اولیای الهی حق را ببینیم. اولی حل بشه. شما تو کربلا چی میبینید؟ در حرکات و سکنات حضرت سید و شهدا خب معلوم است یک یگانگی. استراب شما میبینید؟ مگه تاریخ نمیگه که هرچه به عصر عاشورا نزدیک میشدن چهره حسین بشاشتر میشد؟ مگه نمیگه که در قتلگاه میخندیدند؟ خب این چرا؟ این چه روحیه است که حادثه ها مسترش نمی کنه؟ روحی خداییست. خداست که محل بقاست. خدا که محل حوادث نیست که. خدا که شخصیتی نیست که ما مثلا بتونیم هرسش بدیم. خدا محل بقاست، ثبات مطلق است. حالا اگر که ما یه شخصی را دیدیم به حق، نه ادا در ارضا، این روانشناسا یاد آدم ها میدن که به خودتون تلقین کنید که نه من خیلی خوبم، لحظه به لحظه، آن به آن، از همه حیث و هر جهت خوبتر و خوبتر میشوم. هی بگو. خب اما حالا بعد که بگه چی؟ بعد یکی یه فوشش میده دوتا میذاره دروش. یارو یکی از این آشناها میگفت که یک شاهم داریم، این هی بهش گفتن خب باید با بچه ها خوب حرف بزنی یا سنگین حرف بزنی یا اینا. بعد ما بچهش که یه کاری بعدی میکنیم که عزیزم نباید بکنی، درست نیست، خاک بر سرت کنه، پدر سوخته. یعنی اول یخده روانشناسی میکنه، اما بعد دیگه میتونه که آخه نفسش چه کار کنه. روانشناسه که نفس ما رو ذیل نور الهی مقهور نمیکنن که ادا میگن دراری. اینها رو خودتون میفهمین. یه کتاب خوبی هست به نام عارفی از الجزایر، این آقای مارتین لینکس نوشته است، یه مسلمان است. ایشون محاوره خودش رو ظاهرن و اون دکتر کاره روانشناس رو میگه. میگه من در نهایت بهش گفتم که خب شما آدم ها رو پر هیچی میکنید، نه قصه نخور، هرس نخور، حواست رو پرت کن. خب یعنی هیچی؟ دین میگه نه پر چیز بشو، اما چیز چیه؟ خدا. با نور وحدانی خدا اگه قلب معنوس شد در ثبات است. اون که شما گاهی تعجب میکنید چرا ما به ضرس قاطع میگم غیر ممکنه، دروغ میگن. خب اگه کلید دستمونه، فقط خدا مقام ثبات است. هر که دیگه بگه من مقام ثباتم رسوا میشه، الا اینکه بگی آقا به لطف الهی. نمیشه، خودتونم دیدید. فریب نخوری به این معنا که میگن نه آقا ما خیلی خوشمونه است، ما خوشترین زوج دنیا هستیم. یکی از این باز آشناهای ما میگفت که ما همسایه اینا بودیم، دیدیم زور کنج از که میان از بیرون تو این خونش سازمانی ها، خانم آقا دستشون گله دست هم داختن، انگار دیگه معاشقه. اما خب به پلی ما بود، دیوار خونه ما تکون میخورد از فوش دعوا با اینا. اما خب ظاهرش که نباید فریب اینا رو بخوریم. خود یادم رفتست یکی از این ها خانم یکی از این روانشناسای چک اسلواکی قدیم که اون روز یاد نیست که این بالکان لو داده شوهرش که بابا همه اینا را دروغ میگفتی. 19 ساله، 19 سال مجلاتی پر از این که آقا این کارا باید بکنی، ما این کارو کردیم، ما این کارو کردیم، این تجربه ای من بود. گفت همه اینا بعد از که شوهر اینا مرده بود یا با هم دعوا شده، من اینو یادم رفته، خیلی قبل من چه دروغ میگفتم. داداش همین حاج آقا امین خدا رحمتشون کنه، میدونم که از اساتید دانشگاه علامه طباطبایی بودن، مسئول یه مجله روانشناسی بودن، ایشون تو اون سلسله مجلاتشون این قضیه را نوشته بودن. من از اونجا میگم این خیلی حرف دارد. اینا که گفتم مقدمه بود، متن این نیستا. متن اینه که من وحدهو، کسی که بخواد خدا را یگانه کنه، قبل انکم، باید از شما بپذیرد این یگانه گیره. یعنی اگر در شما نیابد، این تو خیالاتش میگه خدا یکیست، نمیابد، پیدا نمی کنه. در یه روایتی داریم می‌فرماد که فقال رجل یبن رسول الله به ابی انت و امی فما معرفت الله. ببینید چه زرنگ بوده، نمیاد بگه چی کار کنم برم بهشتا. یا آقای من از حضرت صادق علیه السلام پرسید که پدر خودم فدای شما باشه، بگوید که معرفت الله چیست؟ سوال دقت کن، حالا جواب دقت کن. قال معرفت اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته. معرفت خدا معرفت هر زمانی است، اون امام زمانش که واجب است ازش اطاعت کنه. من مختص، این خیلی بحث عمیق دارد که چرا امام زمان، خب همینقدر که الان ما میتونیم بحث کنیم به این معناست که دیگه الان ما در حرکات و سکنات ائمه باید معرفت الله پیدا کنیم. یعنی چطوری این امامو ببینیم که معرفت به خدا پیدا کنیم؟ یعنی مگه معرفت خدا اولین نکتهش معرفت به وحدانیت خدا نیست؟ میفرماد معرفت خدا یعنی بتونی معرفت به امامت پیدا کنی، یعنی بفهمی اسمش چیه، بفهمی حرفاش چیه. نه، اینا خود امام را باید مقامش شناخ. اگه بتونیم مقام امام رو بشناسیم، صورت توحید است. امام صورت توحید خداست در زمین. این چشم باید باز کرد. من عرض میکنم این منحصر به معصوم نیست، اولیاء الهی هم از جهتی اینا نشون میدن. شما الحمدلله در زمان حضرت امام اینا میدیدید به نحوی که یک شخصیت یگانه توحیدی از جهات مختلف. بعدن اوناش بحث میشه، خب یک کلمه گفتن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه که، تو عمل، تو حرف که منم تو کتابا میدم درس میدم، تو عمل دیدین که نه، نشون دادن که صورت استحکام و استقرار حقند. خب اینا میگن نمایاننده توحید. خب این مرد الهی از کجا این آورده؟ از خودش بپرسیم. خودش وقتی حضرت امام، وقتی از اسم حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه و علی آبائه را می آوردن، می فرمودن روحی لتراب مقدمهی فدا. بعد این باب شد، تا وقتی که ایشون نگفته بودن باب نبود. روحی فدا باب بودا، لتراب مقدمهی باب نبود، یا ما نشنیده بودیم. یعنی روح من فدای خاک پاش. خب پس معلوم شد این توحید از اوناست که یک جلوش این مرد الهی شده است. این که آدم بتوند از ظاهر بگذرد، حقیقت ظاهر رو پیدا کند، اینا میخوام به ما یاد بدن. این زیارت رفته خدمت امام معصوم، دارید در زیارت امام معصوم باشون صحبت میکنید، آمیگون که فدادون بشم، همه نسبت ها و زندگی من نهی یا ببخشید نفی بشه در مقام رجوع به شما. شما چه هستین؟ اگه کسی توحید میخواد از قبل شما میتونه گیر بیاره. این ظاهر عبور کردن، نگاه کنید این شعر میگه باور مکن که صورت او عقل من ببرد، عقل منان ببرد که آن سو، عقل منان ببرد که صورت نگار اوست، خدا تو این پیداست. گر دیگران به منظر زیبا نظر کنن، ما را نظر به قدرت پروردگار اوست. اینم قبول بس که بمیرم بر آستان تا نسبتم کنن که خدمت گزار اوست. امام با چی این توحید گیر آوردن؟ با خدمت گزاری. یعنی این روحیه که انسان حواسش باشه باید از این صورت عبور کنه. میگه آن که میگوید نظر بر منظر خوبان مکن، آن خود این صورت همی بیند ز معنا غافل است. نمیدونه اصلا اولیای الهی چطوری نگاه میکنن، اهل دل چطوری نگاه میکنن. گر فراق، این خوب نکته ایه، گر فراق افتد به صد منزل میان ما و دوست، همچنانش در میان جان شیرین منزل است. این درسته. اینا چرا من این شعر نوشتم؟ برای اینکه یکی ممکنه بگه خب کو امیرالمومنین؟ همین حالا ببینش. ما اگه امیرالمومنین نمیبینیم مشکل ماییم. سیره و سنت حضرت مولا الموحدین نشون میده، فوق‌العاده توحید نشون میده. توحید که یه مسئله تئوریک فکری نیست که، یک عقیده است. عقیده را با رؤیت میشه به دست آورد. میگه دلا نزد کسی بنشین که او از جان خبر دارد، به سایه آن درختی رو که او گلهای تر دارد، نمایش میده حقا. در این بازار عطاران مرا هر سو چو بیکاران، به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ما امام ها رو جمال خدای حی قادر سمیع بصیر میبینیم، زیارت میرین، الحمدلله که این عقاید در همه شیعه یا هست، همون اول اذن دخول میگوین چی میگه؟ آقا ما شما رو زنده میبینی، میشنوین صحبتمون، جواب میدی. خب این روحیه را ما برداشتیم و رفتیم زیارت. حالا چی میخوایم؟ توحید میخوایم. توحید میخوایم. میدونم یه خورده سخته، ولی خب بر همین گفتن عالی ترین معارف بشر والله تو این زیارات اولیاء الهی، به خصوص زیارت حضرت هادی خوابیده است. بر همین دشمن خوب میدونه شیشه عمرش اینه، این زیارت است. شیشه اینا هیچ وقت نمیگن نماز نخونه، سعودی هم نماز میخونه. اینا خیلی وقت پیش آقای دکتر سروش یادم اسمی گفت این زیارت جامع مانیفست تشیع است. یعنی همه تشیع تو اینه و خیلی دلش میخواست یه جوری نفیش کنه. خب معلومه حالا اخیرا یه احمقی رو کار میکنن که بیاد توهین به حضرت بکنه. این نشون میده خیلی خوب میفهمن که حرف از کجا ضربه به اینا میزنه، از زیارت جامعه. ما با نماز خونایی که نفهمن مقام امام را، این انقلاب رو نمیتونیم ادامه بدیم. مقام امام را بعد عرض میکنم، حتی بفهمند قدیر را، ما بگم آقا نخیر امیرالمومنین باید سر کار بود، اما ندونیم چرا، نمیشه این انقلاب ادامه بدیم. باید برسیم به این که به جمله به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، عجب معارفی این مرد میفرماد که خداوند به اعتبار مقام امیرالمومنین نسب رو بر اساس شأن کرد، نه بر اساس اعتبار خودش. نه یعنی این که خدا برنامه گذاشت که امیرالمومنین اولین خلیفه باشه، نه، چون شأن آسمانی است، خدا اون شأن رو اعلام کرد. در واقع نسب الهی، تعبیرا ببین، نسب الهی مبتنی بر شأن نوری است. خب این جوری است. خب اگه ما اینا رو، کی اینا رو میتونه بفهمه؟ زیارت جامع به ما نشون میده. حالا برای اینکه جمعش هم بکنیم، این فراز را. بعد ادامه این است: و من قصدهو توجه بهکو. اگه کسی بخواد به شما رجوع کنه، آهنگ شما بکنه، قصد شما رو بکنه، توجه بکن، باید به شما ببخشید. اگه کسی بخواد آهنگ خدا رو بکنه، قصده هو، بخواد قصد خدا بکنه، آهنگ خدا رو بکنه، چی؟ توجه بکن، باید به شما توجه کنه، به شما وجه توجه، یعنی وجهش به شما بندازه. یعنی حقیقت رجوع به خدا با رجوع به شما عملی میشه. این دیگه رجوع اعتباری نیست. واقعا مگه این بحث میبره؟ واقعا کسی بخواد به خدا رجوع کنه باید چی کار کنه؟ از خودش بپرس. هیچ راهی جز این نداره که رجوع به امام بکنه، تا از طریق رجوع به شخصیت امام به حق رجوع کرده باشه، نه رجوع به طاعت اماما. عرض کردیم طاعت فرعه، شخصیت این یخت مشکله. مردم ما، من نظرم از این حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی را هم هنوز نتونستن پیدا کنن، چه برسه بخوان امام معصوم پیدا نکردن، بکنن یه آقاست رفته است بالا منبر نشسته است داره نصیحتشون میکنه. این که یه مقامی است، قلبش رو خدا به نور الهی آشنا کرده است، این نور بناست جهان بشری رو بیدار کنه. یک حقیقت است به تعبیر رهبری، یک حقیقت است در تاریخ معاصر. فهمیدن اینا را؟ ما گاهی میگم به مردم بگم فکر کنم مثلا ما قلوف میکنیم یا یکی پولمون داده از مثلا راجبه اینا رو بزنیم. نه آقا، نشد و نشد چه، انشالله میشه. ما باید اصطلاحاً این اسم میگن شخصیت های اشراقی را باید با نور قلبی پیدا کرد. ببینید یه دانشمندا آدم میده ازش چیز یاد میگیره، ولی ابوذر و سلمان پیامبرا از اون جهت که با سواد بود قبول داشتند یا تونستن نور نبوت ببینن؟ این مشکله، این دستگاه گم شده. به قول معروف وقتی که در خانه اهل البیت بستن، از این جهت بستن که فرهنگ ارتباط با انسانهای اشراقی بسته شد. خود امیرالمومنین جه گله میکنه، ما نمیفهمیم چرا اینجوری، میگن من رو با فلانی مقایسه میکنه. شاید شما تعجب کنید اینا به مردم عادی بگن چه اشکال داره. اشکال نیست که یکی نور است یکی سنگه، خیلی حرفه. اصلا این در اون زمان که حضرت اینا میگفتن برای شیعیانشون، شیعیانشون میفهمیدن که دارن چی میگن، که شخصیت های اشراقی شخصیت هایی نیستن که به جهت علمشون ما باشون ارتباط داریم، نه، یه شخصیت هست. میشه با قلبمون بهشون رجوع کرد، چیزگی رو بود. بر همین شما تعجب میکنی، یعنی وقتی علمای ما اومدن برای حضرت امام زیارت نامه نوشتن و شما میرین زیارت امام، مثلا میشه مثلا برای انیشتن هم زیارت نامه نوشت؟ خب این خریت است، عذر میخوام، برای که آخه اون یه آدم دانشمند باسواد است رفت. اما حضرت امام یه شخصیت نوری است در ذیل نور اهل البیت. امثال آیت الله جوادی که زیر بار فلک نمیرن، اینا که علکی چیز نمیپذیرن. شما ببینید اینا آدم هایین که تا یه مسئله 100% بهشون ثابت نشد از نظر حق و حقیقت کوتاه نمیان. تیپ اینه، تیپ امثال آقای مطهری و علامه طباطبایی آیت الله جوادی، اینا تو نگاه فلسفی به موضوع دارن، به این زودی ها کسی نمیتونه قانعشون کنه. وقتی ایشون نه تنها اون ارادت به امام دارن، خب تو این زیارت نامه شما میرین، نه، بحث یه حقیقت نوری اشراقیست، شما میرین زیارت حضرت روح الله و برکات نوری میگیرین، درس بهتون که یاد نمیدن که نور بهتون میدن. خب این خود همین برادون سوال باید بشه، چرا برای حضرت امام زیارت نامه نوشتن ولی برای بعضی ها من نمیده؟ مثلا نمی نویسن، کسی زیر بار نمیره، علکی که نمیشه زیارت برای کسی نوشت زیارت نامه که. خب حالا این امام را با این نگاه که یک حقیقت نوری است در ذیل نور اهل البیت و میتونه نور تجلی کنه، چند درصدی مردم ما اینجوری میفهمن؟ فاش آدم خوبی بوده، با سوادم بوده، سیاستمدار بزرگی هم بوده. نه اینکه اینا نبوده است، اصلا این جنسی نیست این رابطه. این رابطه خدا میدونه این جنسی نیست. بعضیا میگن نه یه فقیه خوبی بوده. خب حالا این در مورد اهل البیت ببین چه قوقایی است. میگه آقا ای اولیا الهی، ما که میایم خدمتتون عقیدمون است که اگر کسی بخواد خدا رو قصد کنه باید رجوعش به شما باشه. خدا را قصد کنه باید حل کنی. یعنی واقعا میخوان بریم به طرف خدا؟ شما میخوان به طرف خدا برید؟ هیچ راهی زیر این آسمان والله العلی العظیم ندارید. خیلی جرأت میخواد این قسم ها ندارید جز از طریق اولیاء معصوم. اگر درست بتونیم رابطه اونا با اولیاء معصوم برقرار کنیم، این اول مشکله با، یعنی اینا رو نوری ببینیم که در این جسم ظاهر شدن و ما از طریق حرکات و سکنات و گفتار اونا منتقل به اون نور بشیم. اون نور جمال حق است در گفتار و رفتار اینها. میخوان الان اونطور روایت بخونیم که خیلی هم وقت دیدن نکرد. ببین چقدر روایت عجیبیست. حضرت صادق میفرمان که ان و عند افتتاح الصلات ذکر الله عز وجل و ذکر رسول الله صلوات الله علیه و آله. وجعل واحدا من الائمه نصب عینک. میگه میخوای نماز بخونی باید در درون خودت، در نیت خودت، ان و عند افتتاح الصلات یاد خدا را بیاری. این است کلی. یاد پیغمبرم بیاری، این هم یه چیز کلی. وجعل، حالا یکی از ائمه را جلو چشید بیاری تا بتونی نماز بخونی. چرا؟ میگه نماز را جوه الله نیست، نمیشه. ما وقتی میشنیدیم که حالا تو اون کتاب چگونگی فعلیت یافتن باورها عرض کردم، وقتی از بزرگان میشنیدیم که برای تو نماز باید استاد ده بیاری جلو، خیلی احتیاط میکردی که حالا اینا بر بقیه بخواییم بگی، ولی هیچ راه دیگه نیست. میتونید بکنید، بفرما تا استاد دونا نیارین وسط، از طریق حرکات و سکنات استاد منتقل نمیشی. اگه یه فکر است، خدای فکریه. خب حالا استاد چیه؟ نمایاننده نور اهل البیت است. حالا این روایت میفرماد چی؟ میفرماد خود اهل البیت یکیشون بیار جلو، یکیشون بیار. شما امام صادق هایدن یا امام باقر ها؟ ما کش کدوم ها نهیدن؟ پس کیه بیاری؟ میگه نه، تو باید بتونی علی را بیاری. شکل علی را، بابا گذر از پوست کن تا مغز بینی. شکل میخوایی چه کار؟ هنوی اگه تو شکلی که هیچی. سیره و نور امیرالمومنین توی عالم داره که هیچ وقت کهنه نمیشه. اینا باید پیداش کنی. روایت دوم هم بخونم، ولی روایت دوم نمیرسیم، طولانی بحث کنیم. بفرمان تقول و قبل دخول کف سلات، قبل از این که وارد نماز بشی بگو اللهم اینی اقدم و محمدن نبی یک صلوات الله علیه بین یده، بگو که خدای من خود پیامبر آوردم جلو برا حاجتم. بعد ادامه ده فجعل بهم وجیحن فی الدنیا والآخره و من المقربین. خدا از طریق ایشون منو در دنیا و آخرت آبرومند کن. اللهم وجعل صلاتی بهم متقبله، خدایا نماز من از طریق اینا قبول کن. یعنی چی؟ یعنی اگر یک نوع اتحادی با شخصیت اشراقی امام برقرار نکنی که اصلا یعنی چه قبول کند با اینا؟ یعنی باید شما روحت یه نوع اتحاد با وجود مقدس اهل البیت پیدا کنه، چون نماز اونا قبول است، به نور قبول نماز اونا اتحاد محب با محبوب موجب میشه که حکم محب برای محبوب جاری بشه. نه، محب حضرت مولا، محبوب شما، ببخشید، محب شما، محبوب حضرت مولا. حالا حب اتحاد مگه نمیاره؟ حالا چون نماز اونا عین قبول است، با این ارتباطی که شما رجوع به مقام اونا کردید، سنخ نماز اونا میشه شخصیتشون. ببین امام چطوری به ما یاد داده، از کجا بریم؟ عرض کردم تو جلسه چهارشنبه، اصلا این فرهنگ سالها بشر باید صعود کنه تا بتونه بهش برسه. خدا انشالله به نور پروردگاریش ما رو از کسانی قرار بده که توحیدمون را و توجهمون را از اولیاء معصوم خودش تنها و تنها برای رجوع به خودش از این اولیاء توحید و رجوعمون رو اخذ بکنیم. خدایا در این ماه مبارک رجب توفیقاتی که بر اولیاء خودت مقرر کردی یا موهبت کردی از ما دریغ مدار. صلی الله علی محمد و آله.